کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. حالا در این یک ساعت من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماییم تا لحظات دیگر. در همین برنامه میشنوید که وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکل توقف هزاران کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی حل شده است. چگونه تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان در خبرهای جهان داریم که یک قماندان نظامی پاکستان میگوید 13 عسکر به شمول 2 افسر در اثر فایرهای دوستانه کشته شدند و حکومت ژاپن امروز اعلام کرد که برای محدود کردن ضرب در ریاکتورهای فلج شده دستگاه برق اتمی فوکوشیما جز ریختن آب راه دیگری ندارند. اما پیش از همه حالا خبرهای افغانستان را از منیژه دیوا بشنوید و با رادیو آزادی باشید.
حکومت افغانستان میگوید حمایت روسیه از پروسه صلح در افغانستان به نفع این کشور است. در گزارش ها از ولایت نورستان گفته شده که مخالفان ولسوالی وانتوایگل نورستان را در تصرف خود درآوردند. حکومت افغانستان میگوید حمایت روسیه از پروسه صلح در افغانستان به نفع این کشور است. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان دیروز در صحبت با آژانس خبری اینترفاکس گفت کشورش آماده است با طالبان گفتگو کند. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در عکس‌العمل با این تصمیم روسیه چنین گفت:
اساس دیگر کشور روسیه در منطقه ما یک کشور مهم است. بنابراین حمایت روسیه از پروسه صلح به سود یک کشور می باشد و ما از گفتهای اخیر آنها استقبال می کنیم.
نماینده روسیه برای افغانستان گفته است در صورتی که طالبان قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و روابطشان را با القاعده قطع کنند، روسیه حاضر است با این گروه مذاکره کند. مقام‌های سکتورهای امنیتی افغانستان امروز به جلسه عمومی مشران و جرگه فراخوانده شدند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، بیشتر بحث‌های امروز روی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی متمرکز بود. جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع ملی افغانستان، در این نشست گفت که موفقیت این برنامه به همکاری مردم عادی با نیروهای امنیتی در بخش تامین امنیت بستگی دارد. ولسوال وانتوایگل ولایت نورستان میگوید همکنون این ولسوالی در دست مخالفان حکومت افغانستان است. مولوی ضیاءالرحمن ولسوال وانتوایگل نورستان به رادیو آزادی گفت که طالبان حوالی ساعت 12 دیشب این ولسوالی را بدون مقاومت نیروهای امنیتی در کنترل خود قرار دادند. تا حال مقام‌های وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد تبصره‌ای نکردند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 40 پول، یک یورو 63 افغانی و 80 پول، یک پوند استرلینگ 73 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 533 افغانی. ملح احراری با خبرهای منطقه و جهان با شماست.
یک فرمانده نظامی پاکستان میگوید 13 عسکر به شمول 2 افسر در اثر فایرهای دوستانه کشته شدند. در گزارش‌های اولیه علت حادثه حمله مخالفان مسلح در نزدیکی سرحدات افغانستان گفته شده بود. یک مقام بلندپایه اردوی پاکستان امروز گفت فایرهای دوستانه به فرمان قماندان پاکستانی دیروز زمانی انجام شد که نیروهایش در منطقه شندند خیبر مورد حمله قرار گرفتند. این مقام اردو میگوید در حمله شندند چندین تن از مخالفان کشته و یا گرفتار شدند. قدرت‌های بزرگ جهان امروز در لندن گرد هم آمدند تا روی عملیات آینده رسانیدن کمک‌های بشری و مردم لیبیا و فرآیندهای سیاسی در این کشور همراه با بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون بحث کنند. این جلسه در حال انجام می‌شود که پیشروی در سنگرهای معمر القذافی رهبر لیبیا ادامه دارد. این عملیات همراه با حملات هوایی نیروهای ائتلاف چندین ملیتی تحت فرمان شورای امنیت ملل متحد انجام می‌شود که خواستار حفاظت ملکیان از حملات نیروهای قذافی شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید معمر القذافی رهبر لیبیا سخت ضعیف شده و حملات وای بر قوای شورشی توسط نیروهای ائتلاف که بنابر فیصله ملل متحد عمل میکنند متوقف ساخته شده است. باراک اوباما در سخنرانی دیروز خود در واشنگتن به نقش آمریکا در جنگ لیبیا اشاره کرده گفت وای بعد از آن شامل ائتلاف بین المللی علیه قذافی شده است که رهبر لیبیا تهدید کرد برای حفاظت رژیم خود مردم لیبیا را میکشد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این سخنرانی در پوهنتون دفاع ملی گفت آمریکا اکنون با متحدان خود کوشش خواهد کرد تا روزهای قذافی در قدرت را کوتاه‌تر سازد، اما برای سرنگون ساختن رژیم قذافی از قوای مستقیم کار نخواهد گرفت.
We have intervened to stop a massacre and we will work with our allies and partners to maintain the safety of civilians.
ما برای جلوگیری از قتل عام مداخله کردیم و ما با همکاری متحدان و شریکان خود برای سلامتی و مسئولیت غیر نظامیان تلاش خواهیم کرد. ما از دسترسی قذافی به اسلحه و اموال جلوگیری میکنیم، مخالفان را کمک میکنیم و با همکاری با دولت‌های دیگر کوشش میکنیم که قذافی هر چه زودتر از قدرت کنار رود. شاید این هدف زود برآورده نشود، زیرا قذافی که سخت ضعیف شده برای بقا در قدرت مذبوحانه تلاش میکند، اما باید به کسانی که دور قذافی هستند و همه لیبیایی ها با وضاحت گفت که تاریخ به نفع قذافی نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا افزود که پیمان ناتو سر از روز چهارشنبه آینده فرماندهی همه عملیات نظامی در لیبیا را به دوش میگیرد، اما وی نگفت که جنگ لیبیا چه زمان پایان خواهد یافت. حکومت ژاپن امروز اعلام کرد که برای محدود کردن ذوب مواد در ریاکتورهای فلج شده دستگاه برق اتمی فوکوشیما جز ریختن آب راهی دیگر ندارد. رئیس کابینه ژاپن یوکیدو آیدانو گفت با وجود ترس از نشأت مواد رادیواکتیو برای جلوگیری از گرم و خشک شدن میله ها ناگزیر از این کاریم. تلاش ها برای فعال کردن دوباره دستگاه سرد کننده 6 ریاکتوری دستگاه فوکوشیما با نشأت مواد رادیواکتیو در آب، هوا و دریا در اطراف این دستگاه همچنان مختل شده است. مقامات در ژاپن دیروز از کشف تشعشعات بلند پلوتونیوم در مرکز دستگاه خبر دادند. مقامات عراقی میگویند در اثر فیر راکت در یک منطقه سبز در بغداد یک نفر در محل کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی هتل کوچک در کنار دریای دجله رخ داده است. در این منطقه تعداد زیادی از اداره‌های دولتی و سفارت‌های خارجی موقعیت دارند. انفجار راکت دومی در این محل سبز خساره و جراحت به جا نگذاشته است. این حملات در دومین روز سفر یک هیئت تجاری ترکیه به عراق رخ داده است. و روسیه دیروز اعلام کرد که در یک عملیات دقیق کم سابقه قوای هوایی و زمینی بالای یک مرکز قفقاز که توسط اسلامگرایان استفاده می شد 17 تن از چریکان را کشته است. کمیته ملی ضد ترور روسیه دیروز گفت این عملیات خاص در بخشی از تحقیقات وسیع در رابطه با حملات انتحاری مرگبار در میدان هوایی مسکو در ماه جنوری توسط وزارت‌های داخله و دفاع روسیه برنامه ریزی شده بود. استفاده از حملات هوایی توسط قوای امنیتی روسیه در شمال قفقاز یک تکتیک بسیار بی‌سابقه می باشد. این کمیته همچنان گفته است که 2 تن از اشراک کنندگان در عمل تروریستی انتحاری در میدان هوایی مسکو دستگیر شدند که در این حمله انتحاری 24 جنوری 37 نفر کشته شده بودند و مسئولیت آن را چچنایی اسلامگرا دوکو عمروف به دوش گرفته است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 3:08 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه خواهید شنید که وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفته است که مشکل توقف کانتینرهای تاجران افغان در بندر کراچی حل شده است. اما معاون اتاقهای تجارت افغانستان چیز دیگری میگوید.
سازمان دولت ما یک پالیسی شفاف در رابطه با ترانزیت با همسایه‌ها ندارد و دولت ما فقط و فقط به خیر آمدین و به خیر رفتین به این شعار به پیش میبرند.
بیشتر تا لحظات دیگر. سفارش سرپرست وزارت صحت در مورد جلوگیری از بیماری توبرکلوز.
واکسین علیه توبرکلوز را که به نام واکسین BCG یاد میشه برای تمام نوزادانشان در روزهای اول بعد از تولد تطبیق کنند.
و همچنان گزارش خواهید شنید در مورد وضعیت زنان و چگونگی شرایط محبس‌های زنانه در افغانستان. گزارش‌های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که در شروع گفتیم، وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفته است که مشکل توقف هزاران کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی حل شده است. و امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت که روزانه 400 کانتینر از اموال تاجران افغان وارد افغانستان می شوند. این کانتینرها از چندین ماه به این سو در بندر کراچی متوقف مانده بودند. امی لحظه به کابل میریم. فیض الله قرداش با ماست. آقای قرداش خوش آمدی، لطفا جزئیات بیشتر در این مورد به ما و شنونده ها بگو.
با سلام به شما آقای صدیقی و شنونده ها، همونطور که شما گفتین امروز دکتر انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان و معاون اتاقهای تجارت در یک نشست خبری از حل مشکل 6000 کانتینر اموال تجارتی متوقف شده در بندر کراچی خبر دادن. وزیر تجارت میگه که هیئتی که از افغانستان به پاکستان رفته بود تا حدودی مسئله را حل کرده و قرار است روزانه 400 یا حدود 400 کانتینر اموال تاجران افغان، آن هم او اموالی که امکان تخریب از او متصور است، به افغانستان انتقال داده شود. ما در این نشست اشتراک کردم. وزیر تجارت از تشکیل یک کمیته متشکل از رؤسای گمرک و تجارت پاکستان و نماینده سفارت افغانستان و یک تاجری که مال زیاد از پاکستان وارد میکنه از او خبر داد و اطلاع داد که گفت که پروسه انتقال اینمی کمیته نظارت میکنن که بعد از این به صورت درست ای کانتینرها انتقال بیافه. اما شماری از تاجرا و به خصوص معاون اتاقهای تجارت همونطوری که شما اشاره کردین در این نشست خبری اشتراک داشت، میگه که به عملی شدن این تعهدات از سوی پاکستان به معیارهای بلند اوقدر باورمند نیست و او از مشکلات ترانزیتی گپ میزنه که روزها روی از او کار شده و اما نتایجی تا الحال نداشته و گفت که مشکلات دیگه وجود داره، مثل مشکل تخریب شدن اموال مرغ و شیر و همچون چیزهایی که تاریخش میگذره و اینا تخریب میشه در بنادر است که یک مشکل بسیار تازه است که یک راه حل جدی را میخواید و روزانه به گفته از او 400 هزار دلار روزانه در بندر کراچی ای اموال دمرج میخوره.
یعنی منظور شما از خاک پولی هستا؟
بله.
خب
بله.
تشکر آقای قرداش، میخواین چیز دیگه اضافه بکنه؟
او یک مسئله را هم گفت که امیدوار کننده است که به گفته هیئتی که از اونجا آمدن اونا گفتن که لوی سارن والی پاکستان موظف شده که بعضی سرقت هایی که از این اموال صورت گرفته و تخریب خساری تخریب همچون چیزا را این لوی سارن والی پاکستان ایرا نظارت میکنه. این یک امیدواری هست که تا چه حد به این موفق میشن ایرا در آینده تثبیت خواهد شد.
تشکر از خودت فیض الله قرداش. همونطور که در یک قسمت از گزارش خودت اشاره کردی، ما هم امی چند لحظه پیشتر با خانجان الکوزای معاون تجارتی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان تلفنی مصاحبه کردم و پرسیدم که پروسه ورود کانتینرهای اموال تاجران افغان از پاکستان چگونه بوده است. با هم میشنویم.
کلیسا دیفاد کن بودن، حتی داتی شدشان تدبیق نشدن، یه وعده ای که یا قدر بوار عمدی نسختن، آیستا آیستا و ها گفتن که ما کوشش میکنیم که ایران منظم بسازیم. دین روز 102 کانتینر بارگیری کردن. ما می اموالی که مواد خوراکات بالخصوص تخم مرغ و گوشت مرغ هستن ایره بارگیری کردیم. 300 کانتینر در نیست 4 روز بار شده.
اما همینجا میخوایم سوال بکنم جناب الکوزای، شما گفتین در پهلوی دیگر اموال مواد خوراکی هم در این کانتینر هست و گفتین از یک مدت زمان زیاد میشه که کانتینر متوقف است. حالا شما میگید در بین کانتینر تخم مرغ گوشت هم موجود هست، اینا چیزهایی هستن که در یکی دو روز حتی میتونن خراب شوند در صورتی که در مو درجه حرارت مناسب نگهداری نشن. اینا وقت داخل افغانستان شوه خو یک مشکل صحی کلان را به مردم به وجود میاره در پهلوی مشکلات دیگه. عرض
شما صحیح هستن، این کانتینرهای که ایستاد است کانتینرهای یخچالدار هستن و دو 24 ساعت ایرکندیشن چالان است و ما اموالی خراچی را که میرم در راه که میرم در موترم که بار است در کراچی در بندرم که بار است از امریکا میرم و او در کانتینر های مخصوص میرم که در او یعنی کانتینر یخچالدار است و با مشکلی به وجود نمیرم اما یک پیر از کانتینر های در اوجه بودن که در سیستم برقش مشکل به وجود آمده بودن سی کانتینر بودن و کاملا برطرف شده و او اکثریت شب بحر انداخته شده او کانتینری که از جهاز سیهی چیز نباشن او را هیچ وقت لودنگش اجازه نیستن و نه حق داره که داخل افغانستان شده.
در پهلوی مواد خوراکی در این کانتینرها دیگه کدام اموال وجود داره میشه که بر شنونده یک مقدار معلومات بدین؟
در این کانتینرها تقریبا زیادترشان مواد خوراکی هستن که 25,000 تن روغن است تقریبا و بوره است و چه دیگه مواد مصرفی از کشورهای اروپا و از کشورهای آسیا خصوصا چین وارد کشور شده از کوریا رخت هستن الکترونیک هستن مواد مصرفی هستن یا محصولات مواد خام فابریکات افغانستان هستن.
چرا جناب علی‌کوزی چرا از نظر شما پاکستان اجازه نمیده که کانتینرها وارد خاک افغانستان شود؟
ما خود که میدونیم هیچ مورد وجود نداره بدون از اینکه همسایه های ما فشار دارن که اموال خارجی با کیفیت و ارزان ما به مارکت خود نبریم و اصلا اموال وا فروخته شود. امی وقتی که کانتینرهای ما پنج شد روزانه پنج کانتینر روغنه از پاکستان ما می آوردیم به 60 کانتینر رسیدن. بازار خود ضرورت داره، بازار خود تقاضا داره، ما مجبور هستیم که اموالی که از دنیا نرسن به خاطری که مارکت خالی نشوه تلدر ما که با پاکستان چیز میکنه بازارش و مارکتش تقاضایش زیاد میشه. برادر ما بهترین مشکلاتی که ایجاد میشه فقط یه هستن که امی مارکت ما باید محصولات همسایه ها بگیرن و ما را از دنیا قطع بسازه. دیگه هیچ نوع محرمی وجود نداره که کسی وعده بکنن ترانزیت یک چیزی قانونی است و ما محط و خوشکاستیم و به بحر را دارد و مطابق با قانون کنوانسون جنیو و مجبور مکرف است که برای ما را بدن.
تاجران مجبور شدن که محصول گمرکی گزافم بپردازن و خاک پولی بپردازن بستلاوی اینها. خب حالا احتمالاً همونطور که شما هم گفتین مواد خوراکی و اینها که حساس هستن در طول این مدت زمان خراب شده باشن، جبران خساره تاجر افغان را کی میپردازه؟ حالا
جبران خساره با فقط و فقط مردم افغانستان میپردازه و بس. خلاص بدبختانه فعلا که ما با شما صحبت میکنیم روزانه 4,000,000 دلار به شکل نرمال ما جریمه و تکس بندری برای پاکستان اضافی میدیم و اگر امی کانتینرها با امی شکل بمانند با میلیون ها دلار خساره میره برزن افغانستان. ما متاسفانه دولت ما یک پالیسی شفاف در رابطه با ترانزیت با همسایه ها ندارند و دولت ما فقط و فقط با خیر آمدین و با خیر رفتین به این شعار به پیش میبرند.
مصاحبه تلفنی بود با خانجان علی‌کوزی، معاون تجارتی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. تشکر که تا حالا رادیو آزادی را میشنوین. یادآور میشم که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و آشیانه را براتون داریم و همچنان تا لحظات دیگر میشنوید که افغانستان بانک میگوید که تصمیم در خصوص انحلال کابل بانک گرفته نشده است.
آشیانه تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
همونطور که پیشتر گفتیم افغانستان بانک میگوید که تصمیم در خصوص انحلال کابل بانک گرفتن نشده. مسئولان افغانستان بانک گزارش‌های را رد میکنند که در آن گفته شده که حکومت افغانستان توافق کرده است تا کابل بانک را منحل بسازد. برخی از نشریه‌های بین‌المللی به تازگی نوشتند که حکومت افغانستان در آینده نزدیک کار را بالای لغو کابل بانک آغاز میکند. نشر این گزارش‌ها در میان برخی از مشتریان این بانک تشویش و نگرانی را ایجاد کرده است. اما وزارت مالیه افغانستان یک بار دیگر اطمینان داده که سپرده های مردم در کابل بانک مسئول است. حالا به این شرح بیشتر این موضوع در گزارش از ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
با دنبال نشر گزارش های پیرامون تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر انحلال کابل بانک، مقامات دی افغانستان بانک این گزارش ها را به دور از واقعیت می دانند. برخی از نشریه های بین المللی از جمله واشنگتن پست با تازگی گزارش دادند که حکومت افغانستان در نتیجه فشار گسترده امریکا و صندوق بین المللی پول توافق کرده است تا ماه آینده کار را در خصوص لغو کابل بانک آغاز کند. اما سید اسحاق علوی مشاور دی افغانستان بانک به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون هیچ تصمیم نهایی در مورد سرنوشت کابل بانک اتخاذ نشده است.
تعریف هیچ تصمیم قطعی و نهایی در ارتباط با موضوع کابل بانک از سوی بانک مرکزی و دولت افغانستان تا امید ازا گرفته نشده. محتوای بسیاری از این گزارش ها منطبق بر واقعیات قضایای مرتبط با کابل بانک نیست. خصوص در حوزه تصمیم گیری درباره انحلال کابل بانک به هیچ وجه از نظر بانک مرکزی قابل تایید نیست. سرمایه کابل بانک به امانت گذاشته شده یعنی چی؟ یک چیز مبهم است.
واشنگتن پست نوشته است در افغانستان بانک فیصله کرده که تمام سرمایه های کابل بانک را به امانت بگذارد تا به این ترتیب کابل بانک از سرمایه گذاری دور نگه داشته شود. اما مشاور دی افغانستان بانک میگوید که فعلا هم کابل بانک و سایر بانک های خصوصی در این کشور به اساس قانون بانکداری نمی توانند اقدام به سرمایه گذاری کنند. نشر گزارش ها در خصوص لغو کابل بانک گفته می شود تشویش و نگرانی تعداد از مشتریان این بانک را به خاطر مسئولیت سپرده هایشان افزایش داده است. اما نجیب الله منلی مشاور وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت مردم نباید تشویش داشته باشند، زیرا به گفته او پول آنان در کابل بانک تحت قیمومیت دی افغانستان بانک قرار دارد مسئول است.
اطمینان که به مردم داده می تنها وزارت مالیه نیست که پول امانت گذاشته شده به نزد کابل بانک مثل پولی که به امانت گذاشته شده در تمام سیستم بانک افغانستان محفوظ است و از طرف بانک مرکزی و حکومت افغانستان تضمین شده است. از این ناحیه هیچ تشویش وجود ندارد. تشویش اگر وجود داشته باشد با مسئولین کابل بانک و سهامدارای کابل بانک راضی خود بود که اونا در اداره بانک علنگاری کردند، از اونا پرسان صورت نمیگیرد. اما به مشتریان کابل بانک اطمینان داده می تانیم که پولشان محفوظه.
وزارت مالیه افغانستان پیش از این نیز چندین بار به مشتریان کابل بانک در مورد مسئولیت پولهایشان اطمینان داده بود. بان کی مون سرمنشی ملل متحد اخیراً در اظهارات خود راجع به جنجال‌های کابل بانک گفت که این کار اعتماد جهانیان نسبت به سیستم مالی افغانستان را خدشه‌دار ساخته است و این موضوع مانع جدی را در راه تطبیق برنامه‌های جدید صندوق بین‌المللی پول برای افغانستان ایجاد کرده است.
گزارش شنیده در ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همونطور که پیشتر هم گفتیم روزنامه ها و نشریات جهان هم بیشتر به همین موضوع پرداختند. حالا مطلب داریم بر اساس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که نوشته نخبگان سیاسی افغانستان بر اساس روابط میلیون ها دلار را بدون تضمین با مفاد اندک یا بدون مفاد بانکی از کابل بانک قرضه گرفتند که تا کنون به وقت و زمان آن دوباره نپرداختند. روزنامه سوال میکند که چرا مقامات دولتی افغانستان در وقت و زمان زودتر در این مورد اقدام نکردند تا جلو خطاکاری ها گرفته شود. حالا غفور متین مرور دارد بر این مطلب که با هم میشنویم.
نخبگان افغان آزادانه از کابل بانک قرضه گرفتند. این مطلب عنوان مقاله شماره اخیر روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد زمانی که یک برادر و یکی از اقارب نزدیک معاون رئیس جمهور افغانستان برای تجارت مواد نفتی پول ضرورت داشت، آنها 19 میلیون دلار از کابل بانک قرضه گرفتند. زمانی که یک برادر رئیس جمهور افغانستان می خواست در فابریکه سمنت سرمایه گذاری نماید، او 2.9 میلیون دلار از کابل بانک قرض دریافت کرد. همچنان او 6 میلیون دلار دیگر برای خرید خانه در دبی از کابل بانک قرض گرفت. زمانی که رئیس کابل بانک می‌خواست برای ساختمان آپارتمان‌های جدید در کابل سرمایه گذاری نماید، او تقریباً 18 میلیون دلار از کابل بانک قرض گرفت. شرایط این قروض بدون تضمین و بدون مفاد و یا مفاد اندک بانکی بود که تا کنون به وقت آن دوباره به بانک پرداخته نشده است. اینها فقط یک چند نمونه از قرضهایی است که در یک راپور بانک مرکزی افغانستان گزارش یافته و نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی افغانستان از کابل بانک، این بزرگترین مؤسسه مالی کشور، چگونه باعث بانک شخصی خود استفاده کردند. اکنون دو سوال به وجود می آید که چرا مقامات دولتی افغانستان در وقت و زمان آن زودتر اقدام نکردند و دومین که چرا مقامات و سهمداران کابل بانک بیش از 900 میلیون دلار را به اساس روابط سیاسی قرضه دادند. در راپور ماه اکتبر بانک مرکزی افغانستان آمده است به منظور این که استفاده از نفوذ سیاسی مخفی نگه داشته شود، شفافیت و حسابدهی قربانی تزویر گردیده است. در راپور بانک مرکزی افغانستان که یک نقل آن اخیراً به دسترس روزنامه نیویورک تایمز گذاشته شده نیز گفته شده که امور مالی کابل بانک از مدت‌ها به این طرف در حالت بدی قرار داشت و از این جهت است که بانک مرکزی افغانستان روی این موضوع بحث می نماید تا کابل بانک به امانت گذاشته شود. صندوق وجهی بین المللی از سرگیری پروگرامای خود را با افغانستان هم مربوط به این ساخته که کابل بانک باید به امانت گذاشته شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این که حکومت افغانستان منحل شدن کابل بانک را قبول خواهد کرد یا خیر هنوز روشن نیست. اما در راپور بانک مرکزی گفته شده بهای آن برای حکومت افغانستان نهایت عظیم خواهد بود. اسحاق علوی مشاور بانک مرکزی افغانستان گفته در حال حاضر روی مسائل تکنیکی موضوع بحث صورت گرفته، ولی بانک مرکزی و حکومت افغانستان تا هنوز درباره سرنوشت این بانک تصمیم نگرفتند. در میان یافته‌های راپور بانک مرکزی افغانستان یکی این است که کارفرمایان و یا اداره کنندگان کابل بانک دو نوع صورت حساب نگه می داشتند. یکی صورت حساب جعلی که در کابل نگهداری می شد و دیگر صورت حساب حقیقی که در دبی در صرافی شاهین که مربوط شیرخان فرنود رئیس کابل بانک بود نگهداری می شد. صورت حساب حقیقی هیچگاه در اختیار بانک مرکزی و یا در اختیار محاسبین خارجی که امور بانک را تفتیش می کردن گذاشته نشده است. خلاصه کلام، صندوق وجهی بین‌المللی و یک تعداد از دیپلمات‌های غربی به این باورند که خطاکاران با در نظر داشت تدابیر به شمول تعقیب عدلی باید مسئول و جوابده شناخته شوند تا اعتقاد افغان‌ها در سیستم بانکی اعاده گردد.
فکر نو با جوانان. بزودی از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این لحظه. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را با شما خواهیم داشت. پیشتر گفتیم که روزنامه گاردین در باره وضعیت زنان در افغانستان و چگونگی شرایط محابس زنان در این کشور مطلبی نوشته که حالا به این فشرده این مطلب را از سلطان محمد سرور بشنویم.
نویسنده در آغاز مقاله گفتگوهای خود با چند تن از زندانیان محبس زنان در بادامباغ را نقل کرده از ماجرای یک تن از این زندانیان به نام سیما حکایت می کند. سیما که می گوید 15 سال عمر دارد کم سن معلوم می شود و خیلی کم صحبت می کند. چشمان و نگاه های پرندوه وی از پریشانی زیاد حکایت دارند. وکیل مدافع وی می گوید که به نظر می رسد سیما قربانی تجاوز جنسی شده است. نویسنده مقاله این سوال را مطرح می کند که سیما چه جرمی را مرتکب شده است. در پاسخ می گوید که او از خشونت در برابر زنان فرار کرده در محبس به سر می برد. بیش از 50% زنان محبوس در افغانستان به همین علت محبوس هستند و حتی برخی ها با اطفال خود عقب میله های زندان شب و روز می گذرانند. روزنامه گاردین می نویسد کمسنترین زندانیان محبس بادامباغ بیش از 12 سال عمر ندارند و در خیلی موارد نادر خانواده هایشان برای پذیرفتن دوباره آنها آمادگی نشان می دهند. نویسنده مقاله می پرسد که این زنان در برابر خشونت چی کرده می توانند؟ گاردین می نویسد که اکثریت زنان مایوس به انتحار رو می آورند و شماری دیگری آنها که از منازل خود فرار کرده اند و به پناهگاه های زنان که به نام منازل امن یاد می شوند پناه آورده اند در موارد هم دوباره به خانواده هایشان سپرده می شوند. نویسنده مقاله از یکی از این منازل که از مدت ها در کابل فعال است بازدید نموده و با شماری از زنان صحبت کرده است. روزنامه گاردین می نویسد که منازل امن یگانه پناهگاه زنان و دختران است که از خشونت جامعه و یا روش ناگوار خانواده خود را دور می سازند. یکی از زنان به نویسنده مقاله گفته است اگر منزل امن مسدود شود جز انتحار چاره دیگری ندارد. نویسنده مقاله وضعیت این زنان را با رئیس جمهور حامد کرزی در میان گذاشته و میگوید که او به من اطمینان داد که شماره منازل امن کاهش دادن نخواهد شد و میخواهد که این منازل که زیر اداره مؤسسات غیر دولتی میباشند زیر تصرف و اداره دولت قرار گیرند.
گزارش بود بر اساس روزنامه گاردین چاپ بریتانیا. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل است و ملیحه احراری در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
شب گذشته نیروهای خارجی در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان دو مخالف مصالح دولت را کشته و 4 نفر دیگر را اسیر کردند. محمد ابراهیم مامور امنیت قمندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این عملیات نیروهای خارجی بدون هماهنگی نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. حکومت افغانستان میگوید حمایت روسیه از پروسه صلح در افغانستان به نفع این کشور است. زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان دیروز در صحبت با خبررسانی اینترفاکس گفت کشورش آماده است با طالبان گفتگو کند. مقام‌های سکتورهای امنیتی افغانستان امروز به جلسه عمومی مشتان و جرگه فراخوانده شدند. به اساس گزارش خبررسانی رادیو آزادی بیشتر بحث‌های امروز روی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی متمرکز بود. یک فرمانده نظامی پاکستان میگوید 13 عسکر به شمول 2 افسر در اثر فیرهای دوستانه کشته شدند. در گزارش‌های اولیه علت حادثه حمله مخالفان مسلح در نزدیک سرحدات افغانستان گفته شده بود. قدرت‌های بزرگ جهان امروز در لندن گرد هم آمدند تا روی عملیات آینده رسانیدن کمک‌های بشری به مردم لیبیا و فرآیندهای سیاسی در این کشور همراه با بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون بحث کنند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید معمر القذافی رهبر لیبیا سخت ضعیف شده و عملات وای بر قوای شورشی توسط نیروهای ائتلاف که بنابر فیصله شورای امنیت ملل متحد کار میکنند متوقف ساخته شده است.
باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر برنامه‌های ورزش و آشیانه را براتون داریم. اما حالا به این گزارش بشنویم در مورد مریضی توبرکلوز. سرپرست وزارت صحت افغانستان امروز در کابل گفت که تقریبا 9000 تن در سال گذشته از اثر بیماری توبرکلوز جانشان را از دست دادند. سرایا دلیل امروز در مراسم خاص به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز صحبت میکرد. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان و بورد توقف توبرکلوز میگویند که به خاطر توقف توبرکلوز در افغانستان به اقدامات جدی نیاز است. دکتر سیما سمر رئیس بورد توقف توبرکلوز که به روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با توبرکلوز سخن میزد گفت این بیماری بیشتر در کشورهای فقیر و به خصوص در اثر عدم دسترسی به غذای کافی بروز می کند. خانم سمر می گوید در افغانستان بیشترین رقم بیماران توبرکلوز را زنان تشکیل می دهند و به اساس تازه ترین ارقام ارائه شده 68% بیماران توبرکلوز زنانند. دکتر سمر به ادامه گفت
بلند بودن مسابقه زنان به این مرض در افغانستان دلایل مختلف داشته، از جمله دلایل مهم آن تغذیه ناکافی زنان، تعداد حاملگی و ولادت های پی در پی در افغانستان می باشد. ما باید مجادله علی این مرض را با ازدیاد کشف و واقعیابی، مهیا کردن و ارائه خدمات با کیفیت صحی و با کاهش و از بین بردن فقر صورت بخشیم. در صورتی که مجادله علیه این مرض تشدید نگردد، قرار احصایه سازمان صحی جهان بین سالهای 2011 و 2015 8 میلیون انسان قربانی این مرض خواهد گردید و جانهایشان را از دست خواهند داد.
به اساس ارقام ارائه شده افغانستان از 22 کشوری است که بیشترین تعداد بیماران توبرکلوز را دارد. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که در سال گذشته حدود 9000 تن در افغانستان در اثر بیماری توبرکلوز جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش سازمان صحی جهان همچنان سالانه حدود 53000 واقعه جدید توبرکلوز در افغانستان بروز کرده و به ثبت رسیده است. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با توبرکلوز از خانواده ها خواست تا به خاطر جلوگیری و در امان ماندن از ابتلا به بیماری توبرکلوز اطفالشان را واکسین کنند. خانم دلیل به ادامه افزود:
پیام ما برای پیشگیری از ابتلا به بیماری توبرکلوز این است که والدین واکسین علیه توبرکلوز را که به نام واکسین BCG یاد میشه برای تمام نوزادانشان در روزهای اول بعد از تولد تطبیق کنند. این واکسین سبب میشه که وجود طفل نوزاد در برابر عامل سببی توبرکلوز مقاومت حاصل کند. پیام من برای مبتلایان به بیماری توبرکلوز این است که مدت و دوره تداوی خود را که 8 ماه میباشد با حوصله‌مندی و شکیبایی تکمیل نمایند. مطابق توصیه دکتر معالج خیش هنگام صرفه و عدسه دهن و بینی خود را با دستمال بپوشانند.
دکتران میگویند توبرکلوز یک بیماری ساری است که به سادگی از شخص مصاب به دیگری انتقال می‌یابد. به گفته دکتران با اینکه این بیماری قابل تداوی است، اما در صورت مراعات نکردن درست مراحل تداوی این مرض باعث هلاکت انسان می‌شود. مقامات وزارت صحت عامه و بورد توقف توبرکلوز میگویند تلاش‌هایی را به خاطر محو کامل توبرکلوز در افغانستان روی دست دارند، اما آنان میگویند بدون همکاری مردم و ادامه فقر در افغانستان که یکی از علتهای توسعه توبرکلوز است، مجادله با این بیماری کار دشوار خواهد بود.
گزارش بود از فوزی احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. برنامه های ما تا 7 شام ادامه دارند، اما حالا طبق وعده بین که برنامه های هفتگی را بشنویم.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه سری به ولایت جوزجان زده و از ورزشکاران میپرسیم که نبود میدان‌های ورزشی تا چه حد اونارا با مشکلات مواجه ساخته.
دیگر صبح میگه بچه ها تمرین میکنند و بخودی پارک، البته جای مناسب نیست که باید جای تمرینی برای بچه ها باشن.
خبر خوشی هم با ورزشکارای جوزجان داریم. مقامات مسئول میگن که کار اعمار یک استادیوم ورزشی در این ولایت به زودی آغاز میشه. در رویدادهای ورزشی منطقه و جهان میشنوید که قرار است هند و پاکستان در یکی از بازی‌های سرنوشت ساز دنیای کرکت در برابر هم به میدان بروند. صدر زمان هر دو کشور این بازی را از نزدیک تماشا خواهند کرد. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. شروع میکنیم با فوتبال. تیم فوتبال افغانستان در بازی‌های راهیابی و چالش کپ در هندوستان در دو بازی پی هم بوتان را شکست داد. در بازی نخست تیم افغانستان در برابر رقیبش از جنوب آسیا 3-0 پیروز شد و بازی دوم 2-0 به سود تیم ملی فوتبال افغانستان پایان یافت. هر دو بازی رفت و برگشت میان تیم‌های بوتان و افغانستان در هند برگزار شد، زیرا بر اساس تصمیم فدراسیون فوتبال آسیا وضعیت افغانستان ایجاب نمی‌کرد که یکی از این بازی‌ها در کابل برگزار شود. هرچند بوتان تلاش داشت تا حداقل بازی برگشت خود را در خانه برگزار کند، اما کنفدراسیون آسیا برای اینکه افغانستان نمی‌توانست در خانه‌اش میزبان مسابقه برگشت خود باشد، تصمیم گرفت تا هر دو بازی در کشور سومی برگزار شود. یک استادیوم ورزشی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساخته می شود. کار ساخت این استادیوم در ساحه 21 جریب زمین آغاز خواهد شد. در همین حال شماره از ورزشکاران در جوزجان از نبود جای تمرینات ورزشی شکایت دارند. تا لحظات بعد گزارش در این مورد خواهیم داشت. جام جهانی کرکت به مرحله نیمه نهاییش رسیده است و 4 تیم برجسته در این دور با هم رقابت خواهند کرد. سریلانکا حریف نیوزیلند خواهد بود و کرکت بازان پاکستانی در برابر رقیب دیرینه ایشان هندوستان به میدان می روند. در بازی 1/4 نهایی تیم سریلانکا با سادگی انگلستان را با تفاوت 10 ویکت شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. از سوی دیگر نیوزیلند آفریقای جنوبی را با تفاوت 49 رن از پیش رو برداشت و در جام سیمی فاینالیست ها پیوست. همچنان هند با شکست دادن استرالیا راهش را به دور سیمی فاینال باز کرد و پاکستان برای اینکه در جام حریفان دور نیمه نهایی بپیوندد، وست اندیز را با تفاوت 10 ویکت شکست داد. مسابقات راهیابی و جام ملت‌های اروپا در سال 2010 هفته گذشته با شور و هیجان همیشگی ادامه یافت. قهرمان جهان اسپانیا توانست رقیبش جمهوری چک را با نتیجه 2-1 از پیش رو بردارد. بلژیم اتریش را 2-0 شکست داد. ایتالیا توانست 1-0 در برابر اسلوونیا با پیروزی برسد. فرانسه 2-0 لوکزامبورگ را با شکست مواجه ساخت و هالند پیروزی 4-0ش در برابر هنگری را جشن گرفت. قرار است بازی‌های گروهی مسابقات راهیابی و جام ملت‌های اروپا روز سه‌شنبه باز هم ادامه یابد. تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت در رابطه با اینکه تیم‌های کرکت هند و پاکستان در یک بازی سرنوشت ساز با هم مساف خواهند کرد و صدر اعظم پاکستان و هند هر دو این بازی را از نزدیک تماشا خواهند کرد. و اما اکنون از داخل افغانستان یک استادیوم ورزشی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ساخته می شود. کار ساخت این استادیوم در ساحه 21 جریب زمین آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از ورزشکاران در جوزجان از نبود جای تمرینات ورزشی شکایت دارند. عالم رحمان میار از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
این استادیوم که در 4 کیلومتری شرق شهر شبرغان در پروژه ال اعمار می‌گردد، میدان‌های مناسب برای فوتبال، والیبال، بسکتبال و دویش در نظر گرفته شده است. مامور صدیق معاون امریت ورزشی جوزجان هزینه این استادیوم را که به حمایت مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر تا 10 ماه آینده تکمیل می‌گردد، 526 هزار دلار آمریکایی بیان کرد.
چهار نفر هیئت از چهار ارگان از انکشاف شهری، ریاست اقتصاد، مأموریت تربیت بدنی و مقام ولایت تعیین شد. فقط صرف کارای ابتدایی ازی که تعداد کنی شوه، اینا آماده کار شوه، آماده سنگ تعداد شوه، اینا کارای ابتدایی شروع شد.
مامور صدیق گفت با اتمام کار ساختمان این استادیوم زمینه ی تمرینات بیشتر برای ورزشکاران فراهم می شود. وحید الله ترینر جوزجان کلاب می گوید فعلا ورزشکاران تیم های مختلف صرف در یک میدان ورزشی به نام بختی پارک مصروف تمرینات هستند. وحید الله از این وضع شکایت نموده افزود در میدان بختی پارک روزانه 10 تیم مصروف تمرینات ورزشی می باشند که بعضی اوقات برای ورزشکاران در بخش تمرینات مشکل ایجاد می شود.
قسمی زجیران هستیم تقریبا تا میبینید که دیگر صبح همینجا بچه ها تمرین میکنند و بختی پارک البته جای همون مناسب نیست که باید جای تمرینی برای بچه ها باشن که اگه استادیوم جور شد فکر میکنید یک آنها مشکلات که از جوانه به حساب دارن ختم میشن و پایان میخوان.
بر اساس معلومات مسئولین آمریت ورزشی جوزجان در حدود 1500 ورزشکار در 200 فدراسیون ورزشی در این ولایت فعالیت دارند که در حال حاضر همه آنها از نبود جای مناسب برای تمرینات ورزشیشان رنج می‌برند.
و رویدادهای منطقه و جهان. جام جهانی کرکت به مرحله نیمه نهاییش رسیده است و 4 تیم برجسته در این دور با هم رقابت میکنند. سریلانکا حریف نیوزیلند خواهد بود و کرکت بازان پاکستانی در برابر رقیب دیرینه‌شان هندوستان به میدان میروند. بیشترین توجه را اکنون بازی پاکستان و هند به خود جلب کرده است، زیرا رقابت این دو حریف اکنون رنگ سیاسی گرفته و صدر اعظم دو کشور در تفاهم با هم میخواهند این بازی را از نزدیک تماشا کنند. دیپلماسی بازی کرکت امیدواری های را در بهبود روابط متشنج بین هند و پاکستان به وجود آورده است. صدر اعظم پاکستان دعوت صدر اعظم هند را برای دیدن مسابقه کرکت روز چهارشنبه بین کشورهایشان پذیرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
گرچه در گذشته مذاکرات بین پاکستان و هند زیاد هم موفق نبوده است، ولی دیپلماسی کرکت این دو کشور دارای اسلحه اتمی و همسایه‌های متخاصم را با هم نزدیک ساخته است. با آنکه بعد از حمله سال 2008 در شهر ممبئی که در اثر آن 166 تن کشته شد بین هند و پاکستان مذاکرات اندک صورت گرفته، اما صدر اعظم هند منموهن سینگ به روز یکشنبه صدر اعظم پاکستان را برای دیدن مسابقات کرکت بین تیم‌های دو کشور که در سیمی فاینال مسابقات جهان صورت می‌گیرد به هند دعوت کرده است. فرحت الله بابر سخنگوی حکومت پاکستان گفته است یوسف رضا گیلانی این دعوت را پذیرفته و برای دیدن مسابقات کرکت به شهر موهالی در هندوستان می رود. در سال 1978 رئیس جمهور ضیاءالحق و در سال 2005 پرویز مشرف رهبر نظامی پاکستان نیز برای دیدن مسابقات کرکت به هندوستان سفر کرده بودند. معاون وزیر داخلی پاکستان چودری قمرالزمان در یک کنفرانس خبری در دهلی جدید با یادآوری از نقش کرکت در بهبود روابط بین دو کشور اظهار داشت.
شما می دانید که بازی کرکت از بازی های خیلی مشهور هر دو کشور می باشد. هر چیزی که بین هر دو جانب مشترک بوده و مساویانه احترام می شود باید باعث به وجود آوردن هماهنگی و تعاون شود.
برای دیدن این مسابقات از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز دعوت شده است، ولی تا هنوز معلوم نیست که آیا وی به هندوستان می رود یا خیر. رئیس جمهور پاکستان به مسابقه یک حرکت حسنی نیت باقی مانده مدت حبس گوپال داس تابع هند را بخشید. وای در ماه جون سال 1987 به حبس ابد محکوم شده بود. فرحت الله بابر سخنگوی حکومت پاکستان گفت رئیس جمهور زرداری این تصمیم را در پاسخ به تقاضای ستر محکمه هند اتخاذ کرده است. کارشناس سیاسی پاکستان سجاد نصیر در صحبت با رادیو آزادی گفت دعوت منموهن سینگ و توافق رضا گیلانی نشان می‌دهد زمانی که تمام راه‌ها مسدود است دیپلماسی کرکت می‌تواند مؤثر باشد.
دیپلماسی کرکت در روابط بین هند و پاکستان خیلی مهم است. قبلا نیز دو بار از آن کار گرفته شده است. از حمله در شهر ممبئی تا اکنون در روابط بین هند و پاکستان تشنج وجود دارد. برای آغاز مذاکرات همه جانبه دعوت صدر اعظم هند به هر دو کشور مساعدت میکند تا پروسه مذاکرات دو جانبه را پیش ببرند.
انتظار می رود در شهر موهالی هند حدود 30,000 تن از مسابقات سیمی فینال کرکت بین تیم های هند و پاکستان دیدن کنند. به نظر می رسد تعداد طرفداران پاکستان در این جمع کم باشد، اما در مورد امنیت ورزشکاران و طرفداران آنها نگرانی های جدی وجود دارد. مقامات امنیتی شهر موهالی گفتند که برای تامین امنیت روز مسابقه تدابیر جدی اتخاذ شده است. مقامات امنیتی شهر موهالی گفتند که برای تامین امنیت روز مسابقه تدابیر امنیتی جدی اتخاذ شده است
و با امید روزی که ورزش بتونه همه مردم جهان را با هم نزدیک بسازه، برنامه ورزش این هفته را به پایان میرسانیم. فراموش نکنید که هفته آینده روی همین موج باز هم چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم امید مرزبان شما را به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه که دی روزهای بهاری تازه و شاداب باشین. گاهی شده که ده حولی مشترک با کسی همسایه بوده باشین که از روی زد و یا هم به اعتنایی ده پاکی و سرسبزی حولی سر نگرفته باشه؟ بر عوامل و اثرات ای روش گزارش تهیه کردیم که ده آغاز میشنوین.
در حولی نام خدا پنج همسایه هستیم. این سم نمیگیرن که بین نیست پاکی و سترگی کنه. بازش تو کاش گلیار کلشم میکنه.
از بی‌اعتنایی همسایه ها و بی‌اعتنایی مادران و پدران رو میکنیم. از مادران و پدران میگیم که در جاهای مزدحم به خصوص میله و تفریگاه ها کودکانشان به امان خدا رها میکنند و زمانی که حادثه به فرزندانشان اتفاق میفته تازه متوجه مسئولیت هایشان میشن، مسئولیتی که دیگر درد را دوا نمیکنه. گزارش دوم برنامه دی بار است.
تفلک از این سر سنگ پایین افتاد دمی او تا که کشیدن از بین.
آخر برنامه نمایشنامه کوتاه رادیویی هفتوار هم داریم.
لعنت و کوب و خشونت بچه را به تعلیم تشویق نمی کنه، بلکه او را دل سرد می سازه.
شنوندگان عزیز، همسایه‌داری کار ساده نیست، خصوصا خدا آدم از همسایه های لجباز و بی‌اعتنا نگه بداره.
اسم لیلا باشنده چلستون کابل است. چون بار از دولی که ما میشینیم سبزی کاری میکنیم، سر زوگ در شاندن نهال و سرسبزی اولی سم نمیگیرن، در بین سرکاری و سبزی کاری قفه لباشوی را هرچی آب کسیف هست مندازن. وقت ما برشان میگم که چرا شاخهای درخت ها میکنن، بر ما میگن نگه بعد شما چی یک همسای شما سین یک همسای ما سین.
اجمل هستم باشنده کابل، در یک اولی زندگی میکنه سیف امید. او سال دیگر در بهار چمن آوردیم، کشت کردیم، نهال کشت کردیم، اولی را پاککاری میکردیم، اما او با در پاککاری رویشم دست نمیزدن، اولی را لغت کردن، نهالا را کندن، از خاطر دلمارم زد دیگر. حالا با از امام که دست نمیزنیم و هم دست نمیزنن. زمستان که بر میبرو چند و با مایشان هم پاک کردیم و بچهش هم کلام بچه قرار خانه خواهم میکنه دیگر. ما خواهم نمیتونیم یک دفعه دو دفعه سه دفعه تا که حوصله کنیم.
اسم فرناز، کارمند یک از ادارات دولتی میباشم.
خانه ما در خیر خانه است، خانه از خودم است، من تا یک دو تا همسایه هم دارم، اما مناسبات ما بسیار دوستانه خوبتر است. فرض مثال که یک روز ما اولی و اینا را جاری کنم، روز دیگه و همسایه دیگه میکنه. مثلا نیست بین ما که طفلای توتی که پرک میکنم ما جمع میکنم.
طوری که در شهرهای مزدحم افغانستان دیده میشه، بیشتر مردم به سبب مشکلات اقتصادی نمیتونن در خانه های شخصی و یا جداگانه زندگی کنن. از این رو دو یا سه فامیل و بعضی اوقات بیشتر در یک حولی به طور مشترک زندگی میکنن. در این میان کرایه نشینان هم هستند که نظافت و آداب همسایه‌داری را مراعات نمیکنن. با ضد و لج و یا بی‌اعتنایی در مقابل هم کار میگیرن. به گونه مثال در چنین خانه ها هر خانواده انتظار داره همسایه دیگه حولی را پاک کنه. و یا اگر گل و سبزه و درخت در او حولی موجود باشه او را هم مراقبت و آبیاری کنه. در نتیجه حولی بین همسایه ها کثیف و ویران میمونه. چون این لجبازی ها و بیتوجهی ها مشکلات و جنجال هایی را که گاهی هم بسیار جدی میشن در پی داره. نوریه باشنده کوتل خیرخانه مینم میگه که بار در درگیری های همسایه هاش بر یک چنین موضوع چیز نمانده بود که خانم حامله یکی از اونا تلف شود.
فعلا ما در یک خانه میشنم در وقل یک کوست ده فامیل است ده همسایه است. یک همسایه ماست بسیار بخیل است که اینما قدر جای جارو میکنه بر بوتای خود. تک روز میشمه چای خود کمیتر کلکی نواز کد کندو در پایین و همسایه گر که دیگه ما رخشویی میکن. این مستقیم در چشمش خورد. این بس جنگ از یا شروع شد. این زنه که رخشویی میکن یک پایین ما طفل در شکمش بود. این زن از این مرسی خورک خود انداخت در سرشانی از یک زن کندن شد. همو زن در سر رخشویی انداخت و خوب خبرم داشت که زن عامل است. یک تکلیف بسیار شدید برش پیدا شد رو ما بردیم شفاخانه. گپ در مردا کشید. مردا باور میکن چاقو کشید کردن.
از جمله حقوقی که از لحاظ اسلام همسایه ها بالای هم دارن، یکی هم گذشت در مقابل هم دیگر است. البته موضوعات مشترک زیاد میان همسایه ها وجود داره که عمل کردن به او همسایه ها را با هم متحد و صمیمی می سازد. زیا خانم زنی که سالهای زیاد از زندگی را پشت سر گذاشته، با تجربه که از زندگی داره معتقد است که اگر همسایه ها حقوق و مسئولیت هایشان در نظر داشته باشند، روابط نیک و دوستانه میانشان برقرار میمانه. و هیچ وقت با هم زبان به زبان و یا دست به گریبان نمیشن.
همسایه باید با یک اتفاق باشن، بدبینی در بین یکی دیگر نباشن. که من یک زن سرسفید همی توجه دارم که مثلا چند همسایه که در یک جای میشینن پاکاری کنن، با یک اتفاق یک روز یکیش کنه یک روز دیگهش کنه، به اتفاقی خوب نیست. مثلا سای باولیم از او خوش بیباشن، سبزه کاری کنن که از او سای باولیم کار بگیره، خود همسایه هم کار بگیره. یکیش خام یکیش که بیاید چتل باشه مردار باشه سرکل یکی بد میگه. دمی فاکی نظافت اسلام هم تاکید کرده است نظافت جز ایمان است. مثلا با ما چکت میکنه لیش لیش کاری میشه، باید همه که باید اتفاق کار خود کنن، یکی بدگه سیل نکنن که خانه مسلمان از بین نره، بخیلی در بین خود نداشته باشن، از لج کار نگیرن، باید مسلمان خانهشم نگاه شوه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، شاید با اطفال و کودکان برخورده باشین که یا سوختن یا عضو از بدنشان مجروح شده و با حوادث دلخراش روبرو شدن. در مورد یکی از عوامل چنین حوادث و ای که مسئولیت این و اتفاقات به دوش کیست، در گزارشی که آماده کردیم گپ میزنیم. این گزارش که توسط جاوید فیضی تقدیم میشه با صدای یک تن از این اطفال آغاز میشه.
امی مران برای نتر بودم میله خوش خوشحال بودیم، امی دختر امی من بودم، امی بچی کاکای من بودیم، میرفتیم سادی میکردیم، مودر که دیر میشد یک دفعه بداکی را سریش میدختیم، بچی کاکای مره تیله میکرد، پوشیدی مودر که مران برای من کپن نداشت، مودر بزنیم داری جره گردیدم، دست من خونجو سر من خونجو سر اوگار شده بودم، بسیار درسیده بودم.
گپای سنابر دخترک 5 ساله را شنیدین که در اثر بی‌توجهی والدینش هنگام میله و تفریح شدیداً مجروح شده بود. بیشتر ایگونه حوادث به دلیل بی‌پروایی مادران و پدران رخ می‌دهد. این بی‌پروایی‌ها می‌تواند اطفال با خطرهای دیگه مانند غرق شدن، سوختن، افتادن، صدمه دیدن از برق، حوادث ترافیکی و امثال این روبرو کنه. مؤمنه باشنده حصه اول خیرخانه می‌نه در این مورد چشم دیدی داره. او میگه
روز جمعه که گذشت گلبار بر میله رفته بودیم، مجددات زیاد فامیلا به خاطر میله آمده بودن، نوا بسیار خوب بود. یک جوی بود، یک طفلک آمده بود دستای خودم ایشوش، تصادف یک سنگ غلطید، یه زمین سر سنگ پایین افتاد دمی او تا که کشیدن طفلک از بین رفته بود. من خودم جایی که میرم متوجه اطفال خود زیاد می باشم.
اما مریم باشنده پروان به این باور است که گاه گاهی وضع کردن قیود بر اطفال سبب کم جرأتی و گوشه‌گیری اونا میشه و از این رو او اطفالش در ساتیری هایشان کاملا آزاد میگذاره.
پشت طفل خود کدام زیاد گشت، طفل هم پرموش میشه، هم پس رفته میشه. ما که یک جای میرم، من فلارسی میرم یا مثلا بهار است در باها میرن، یک جای گشت گذار میکنن. طفل های سر نیم سر دارم شکر، طفل های میبرم آزاد میمانمشان، قچه نمیکنم چک سریهشان تاثیر میکنه، وان کم تاثیرشان تیر شوه.
هرچند فکر میشه مادران در برابر اطفالشان بیشتر مسئولن، به خاطر که اطفال طبیعتاً با مادران نزدیکی زیاد دارن، اما فکر میشه همه اعضای خانواده که به میله‌جاها، محافل عروسی و جاهای مزدحم میرن، در مواظبت از اطفال خانواده در چنین جاها مسئولن. محمد عثمان ندیم کارمند یکی از دوایر دولتی هم به همین نظر است.
وقتی که در میله میرن، مثلا در گلگندی باغ بابر میرن یا قرغه میرن، پغمان میرن، فکر خود از اولادای خود بگیره. دیدم در روز میله نوروز در تپه نادرخان طفلک یکی از فامیلا گم شده بود، طفل عکسو گم شده و پدر مادر دیگه سو گریه میکرد، خصوصا در جایی که یک ذره ازدحام زیادتر میباشه، پوکانه یا گودی پران یا بعض چیزای دیگر در روی سرک میبینه، مدوه طرف سرک که باشه مور بگیره، موتر می از فلکش موتر میزنه. در بعضی عروسی ها اولادا را که فامیلاش متوجهش نبوده و اول از زینا پایان و بالا مدان تا پایان تا میشن دلب سرک دلین برق در ساکت ها دست میزنن، مفتن یا سرشان مشکنه یا پایشان مشکنه. فامیلا در یک جایی که میرن به خاطر تفریح نشه که یک لحظه غفلت باعث جگرخونی دائمیشان بشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. تنها خشونت در هر کار راه حل نیست. ای که چرا در نمایشنامه ای هفته که اورش شفی سمیر نوشته برملا خواد شد. این نمایشنامه را راتب ندیم، صدیقه بشر دوست و شاه محمد نوران اجرا می کنند.
اوف کدستی بچه چی خواد کردم؟
چی شده؟ باز خانه کاکای خود
نه؟ خانه کاکای خود. میفهمی کاکایش برش پوشتیگر شده. سرش که فشار میارم میره خانه کاکای خود.
وی گمش کو قد جگرت خون نکو. یک آدم که خودش در خیر شهر خود نفهمه خود چی بگویی؟
چطوری گپ میزنی او زنی؟ وظیفه پدر و مادر است که اولاد خود در راه راست سم کنه.
بیادر خانه هستی؟
بیا بیا قیم جان.
نه. حالی یک ساعت دیگه این ما رو نصد میکنه که ما نتونستیم درست اولاد خود تربیه کنیم.
اجازه است؟
بیا بیا قیم جان.
بیا بیا قیم جان.
او بیداری تو چی میکنی؟ امرو یک بچه نوجوان همه قسم کس رفتار میکنه؟
نه او قندی بیدار ایتو نگو، این بچه زاری ما رو خود ترخانده.
بیادر خودت از من که بهتر میفهمی. این سن سال نیست که امرایش قسم برخورد شوه و بچه لطه کوب شوه.
خی چی کنم؟ از پیش من خورا بیخی گم شده. از برای خدا این بچه هر سن فقط دو سال میخونه.
یک مشکل خود داره. پدر و مادر هر دویش با دانش، اولادشان به درس علاقه نداشته باشه. جالب است.
چه قسم داشته باشه؟
خشونت راه حل نیست.
نه ما چه وقت خشونت کردیم؟ ما خو همیشه شوقش پوره کردیم که گفتم تو فقط درس بخوان، از تو ما هیچ کار نمیگیرم.
راست میگه. گفت که برم بایسیکل بخر که من دیگه درس میخوانم، اون خرید. گفت که برم موبایل بخر، بازم برش خرید.
دیگر روز گفت که برم پیسه بده که خودت در کورس کامپیوتر شامل میکنم. خوش شدم، گفتم برو بخوان، قرض کردم برش کامپیوتر خریدم.
شب و روز گیم زد تا که خرابش کرد، نه کورس رفت و نه هیچ. خیر خلاص تا کنه دلش زد.
در مکتب مراجعه کردین؟
آنچ تو نرفتم، من رفتم، مادرش رفته. اعمال مکتب رفتن مثل سابق نیست که امرای معلمایش گپ بزنی، باید در اداره بری پرسان کنی که آدم درست نمیتونه از احوال اولاد خود باخبر شوه. کو در مکتب چی میکنه، کجا میره، کتی کی میگرده.
یه قسم که از دیگه ای موضوع یک رو چاری دیگه برش جستجو میکردین.
من خود نتانستم که چی چاره کنم. من خود یک قسم از این بچه نامید شدیم، ایران ما نیب چی کنم.
نه تو نامید نشو، راه دیگه هم هست که باید دوستا و رفیقایش پیدا کنیم، تا از طریق از اونا پیدا کنیم، حتی باید پیش یگان دکتر روانشناسی هم مراجعه کنیم. یک رقم نه یک رقم باید تشویق شوه.
خوارایش هم مثال دادیم که چقدر خوب درس میخوانن، تو باید بر اونا ما نمونه مثال باشی. گپ از یک گوشش متراه و از گوش دیگهش مبراه. نمیفهم که آینده بچه چی خواد شد.
تو جگر خونی نکو، خدا میربان است. ما خوب باید کوشش خود کنیم. ما امروز گپ میزنم، اما با جدیت نمیشه. باید یک راه درست منطقی را پیدا کنیم. یک قسم بچهای درس نخوان دلایل مختلف می داشته باشه. یا در خانه، یا در بیرون، یا در مکتب. مقصد راه حل پیدا میشه. پیش از همه او را کتت باشان که مشکل چیست. لات و کوب و خشونت بچه را به تعلیم تشویق نمیکنه، بلکه او را دل سرد میسازه. بچه ما هم قسم بود. بالاخره پیدا کردم که هیچ کس ملامت نیست. رفیقش ملامت است. کور تشویق میکنه که مکتب گریزی کنه.
قیوم جان، خیبو رو بیارش که نمیجه بشانیم شردوگه که ما همراهش گپ بزنیم.
درست است میره.
شنوندگان عزیز، مطالب برنامه امیقدر بود که تقدیم شد. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهد.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.